أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهات بحث در تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجر در این است که آیا واجب معلق با توجه به تعریف و توضیحی که در مورد اون داده شد که وجوب امر حالی هست ولی خود واجب متعلق وجوب مقید به امر متأخر و استقبالی هست، آیا واجب معلق با این توضیح امر معقولی هست و از نظر ثبوتی ممکن هست، یا اینکه غیر معقول و ممتنع هست؟ وجوهی برای امتناع و استحاله واجب معلق در کلمات مطرح شده که باید ببینیم این وجوه تمام هست، این اشکالها تمام هست، یا اینکه تمام نیست و واجب معلق امر ممکن و معقولی هست. وجه اول برای امتناع واجب معلق که مرحوم آخون در کفایه این وجه را متعرض شدن و به اون اشکال کردن، وجهی است که از محقق نهاوندی صاحب تشریح الاصول نقل شده. البته بعضی گفتن که این وجه قائل به این وجه مرحوم سید فشارکی، سید محمد اصفهانی فشارکی هست، ولی معروف اینه که این وجه قائل به این وجه محقق نهاوندی هست که از تلامذه مرحوم شیخ اعظم بوده. مرحوم آخوندم در اینجا تعبیر فرمودن بعض اهل نظر من اهل العصر این وجه را مطرح کردن. وجه اول برای امتناع اینه که گفته شده به این که اراده تشریعیه در خصوصیات و آثار مثل اراده تکوینیه هست، فقط فرقشون در این هست که اراده تکوینیه به فعل نفس مرید تعلق میگیره ولی اراده تشریعیه به فعل غیر تعلق میگیره، و از اونجا که اراده تکوینیه که محرک عضلات نحو المراد هست منفک از مراد نمیشه، محال هست که اراده تکوینیه باشه و مراد تحقق نداشته باشه. انفکاک زمانی اراده تکوینی از مراد ممکن نیست. وقتی در اراده تکوینی ممکن نبود، ایجاب و اراده تشریعیه هم محال هست که از مراد، که مراد در اراده تشریعیه مراد فعل غیره، در اراده تشریعیه هم محال هست، مستحیل هست که از مراد انفکاک داشته باشه. بنابراین ممکن نیست که ایجاب و طلب فعلی و حالی به امر استقبالی، امر متأخر تعلق بگیره. وجه اول اینه که در عبارت کفایم به این با این عبارت اومده که ان طلب و ایجاب انما یکون به ازاء ارادت المحرکت للعضلات، به ازای او هست، یعنی وزان طلب اراده تشریعیه و ایجاب وزان اراده تکوینیه هست. ف فکما لا تکا تکون الاراده تو منفکتن عن المراد، همونطور که اراده تکوینیه محال هست که منفک از مراد باشد، فلیکن الایجاب غیر منفکن اما تعلق به ایجاب و اراده تشریعی هم نمیتواند منفک بشه. فکیفه یتعلق به امر استقبالی، چجور میشه که طلب، ایجاب، اراده تشریعی به امر استقبالی تعلق بگیره؟ فلا یکاد یسیح و طلب و البعث فعلا نحو امر متأخر. این وجه اول که در کفایه هم به عنوان وجه اول امتناع ذکر شده، در حقیقت این وجهی که محقق نهاوندی برای امتناع واجب معلق ذکر کرده از سه تا مقدمه تشکیل میشه. سه تا مقدمه داره که از ضم این سه مقدمه به این نتیجه میرسن که بله، واجب معلق امر غیر معقولی هست. مقدمه اول اینه که ایجاب فعل و طلب شارع فعلی را از عبد به این هست که اراده تشریعیه خداوند متعال به فعل عبد تعلق بگیره، یعنی در موارد ایجاب فعل عبد مورد اراده مولا می شود، ولی نه از باب اراده تکوینیه، از باب تشریع، از باب جعل قانون برای عبد، به نحوی که عبد باید این فعل را انجام بدهد، البته از روی اختیار و اراده خودش. ایجاب و طلب اراده تشریعی مولا به فعل عبد هست، در مقابل اراده تکوینیه خداوند متعال که اگه به چیزی تعلق گرفت اون امر حتما و قهرن محقق خواهد شد، امکان تخلف نداره، اختیار در کار نیست. ولی در موارد اراده تشریعیه بر اراده به فعل عبد تعلق میگیره، ولی به این نحو که عبد ان اختیارن اون فعل را انجام بدهد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه هست. در خصوصیات و آثار اراده تشریعیه با اراده تکوینیه هیچ فرقی با هم ندارند، فقط فرقشون در متعلقه. اراده تکوینیه تعلق میگیرد به فعل خود مرید اراده کننده، ولی اراده تشریعیه به فعل غیر تعلق میگیره. این مقدمه دوم که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه هست و احکام خصوصیات اون در اراده تشریعیه هم پیاده میشه. مقدمه سوم هم اینه که اراده تکوینیه که محرک عضلات مرید نحو الفعل هست از مراد انفکاک ندارد. اراده تکوینیه از مراد انفکاک ندارد. انفکاک اراده تکوینیه از مراد مستحیل هست. خب این سه تا مقدمه را که در کنار همدیگر بگذاریم، جمع بکنیم، از جمع بین این سه مقدمه به این نتیجه می رسیم که ایجاب و اراده تشریعیه هم از واجب انفکاک نداره، قابل انفکاک نیست. و وقتی قابل انفکاک نبود، پس این که فرض بکنید ایجاب و وجوب فعلی هست اما واجب استقبالی، این دیگه امر غیر معقولی میشه. ایجاب نمیتواند به امر استقبالی و امر متأخر تعلق بگیره. این سه تا مقدمه که استدلال از این سه تا مقدمه تشکیل شده. مرحوم آخون در اشکال به این وجه اول مقدمه اول را اشکال نکرده، مقدمه اول رو اشکال نکرده، چون به نظر مرحوم آخون همونطور که از مواضع مختلف متعدد کفایه استفاده میشه، مرحوم آخون قبول دارن که ایجاب فعل به معنای تعلق اراده تشریعی مولا به فعل عبده. مرحوم آخون این را قبول داره، بلکه در بعضی از مواردم اخیراً مطرح شده بود که اصلا فعلیت تکلیف به تعلق اراده مولا به فعل عبده، اصلا تکلیف بخواد فعلی بشود به اینه که مولا فعل عبد را اراده داشته باشه. بر طبق جعل و انشاء اگر اراده مولا به فعل عبد تعلق بگیره اون وقت میشه فعلی. مقدمه اول را اشکال نکرده، اشکال مرحوم آخون در مقدمه دوم و مقدمه سوم هست، که مقدمه دوم این بود که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه هست، خصوصیات و آثار مثل هم هستن. مقدمه سوم این بود که در اراده تکوینیه انفکاک اراده از مراد استحاله دارد. این دوتا مقدمه دوم و سوم را مرحوم آخون اشکال کرده. اول از مقدمه سوم شروع میکنه، که اینکه در مقدمه سوم بیان شد که اراده تکوینیه انفکاک از مراد ندارد، محال هست که اراده تکوینیه باشد و مراد بالفعل نباشه بلکه در زمان متأخر باشه. نسبت به این مقدمه سوم که محقق نهاوندی فرموده بودن که اراده تکوینیه از مراد تخلف نداره، انفکاک نداره، مرحوم آخون به دو وجه در این مقدمه سوم اشکال میکنه. اشکال مرحوم آخون در این قسمت به مقدمه سوم که مدعای مستدل محقق نهاوندی استحاله انفکاک مراد از اراده تکوینیه هست، به این مقدمه دو تا اشکال میکنه. اشکال مرحوم آخون به دو وجه برمیگرده. وجه اول از اشکال به این مقدمه سوم عبارت از اینه که فرمودن در اراده تکوینیه اینطور نیست که لزوماً باید به امر حالی تعلق بگیره، بلکه همانطور که اراده تکوینیه میتواند همانطور که اراده تکوینیه قد تتعلق به امر حالی، همینطور هم قد تتعلق به امر استقبالی. در بعضی از موارد اراده تکوینیه تعلق میگیرد به امر استقبالی. با وقتی اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق گرفت، نتیجتاً به حسب زمان اراده از مراد تخلف پیدا میکنه. کجا اراده تکوینیه از مراد کجا تعلق میگیره به امر استقبالی و در نتیجه انفکاک اراده عن المراد پیش میآید؟ فرمودن در جایی که اراده تکوینیه تعلق بگیره به امری که متوقف بر مقدمات کثیره هست که تحصیل اون مقدمات، تهیه اون مقدمات احتیاج به زمان زیادی داره، احتیاج به فاصله شدن زمان طولانی داره، که در این قسمت مرحوم آقای تبریزی مثالش را فرمودن. مثالش اینه که من طلبه که اراده میکنه رسیدن به مرتبه اجتهاد و استنباط احکام از مدارک، خب در این موارد این مراد تحققش احتیاج به مقدمات کثیره داره، باید تحمل مشقات بکنه در تحصیل این مقدمات تا به نتیجه برسه. خب مرحوم آخون فرمود در این موارد که مراد یحتاج و الی مقدمات کثیره، که اون مقدمات کثیره هم احتیاج به زمان داره، باید زمان زیادی صرف تهیه این مقدمات بشود. در این موارد که عبد که مرید در اراده تکوینی مرید به سراغ مقدمات می رود، متحمل زحمت نسبت به مقدمه می شود. چرا متحمل زحمت می شود؟ چون شوق به ذل مقدمه وجود دارد، شوق مؤکد نسبت به ذل مقدمه وجود دارد، اراده ذل مقدمه چون وجود دارد، اون اراده مقدمه ذل مقدمه و اشتیاق به اون ذل مقدمه هست که وادار می کند، انگیزه می شود برای شخص که این مقدمات را انجام بدهد. و الا اگر اشتیاق مؤکد نسبت به ذل مقدمه نبود، هیچ وقت شخص حاضر به تحمل مشقت نسبت به این مقدمات نمی شد، این امور شاقه را هیچ وقت متحمل نمی شد. پس در این موارد بله، در این موارد که امر مراد امر استقبال امر محتاج الی مقدمات کثیره هست، اینجا اراده نسبت به ذل مقدمه بالفعل وجود داره، ولی خود ذل مقدمه امر استقبالی هست، امر استقبالی هست. بله در این موارد تحریک عضلات نسبت به ذل مقدمه اتفاق نیفتاده، ولی تحریک عضلات نسبت به مقدمه اتفاق میفته. این که مکلف شخص به سراغ مقدمات میره، تحمل مشقات کثیره میکنه برای تحصیل مقدمات، وجهی نداره الا تحقق اون اراده، الا تحقق اراده نسبت به ذل مقدمه. پس این دور نیست که در اراده تکوینیه لزوماً باید به امر حالی تعلق بگیره، نه، در این موارد اراده ذل مقدمه اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق گرفت. این وجه اشکال اول مرحوم آخون به این مقدمه ثالثه. فرمودن قلتو فیه، اشکال ما در این استدلال اینه که در این مقدمه به لحاظ اراده تکوینیه که مقدمه ثالثه باشه، فیه انال بله فیه انال ارادت تتعلق به امر استقبالی و هو اوزه من ان یخفا على عاقل فضلن ان فاضل. چرا چجور نقض می شود به تعبیر تغییرات، چطور بعد نقض می شود تعلق عدم تعلق اراده به امر استقبالی؟ فرمودن ضرورت ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات فیما اذا کان المقصود بعید المسافه، به خاطر اینکه در مواردی که مقصود بعید المسافه باشه، کثیر المعونه باشه، اینکه شخص دنبال مقدمات می رود، لیس الا لعجل تعلق ارادتهی بهی، وجهی نداره مگر اینکه اون مقصود اون مراد که ذل مقدمه باشه متعلق اراده او شده. و کونهی مریدن لهو قاصدن ایاهو، چون او را میخواهد، چون اشتیاق به ذل مقدمه دارد، تحمل مشقت میکنه. لا یکاد یحمله علی التحمل الا ذلک، هیچ چیز انگیزه نمیشه برای تحمل مشقت الا اشتیاق به ذل مقدمه. این بس وجه اول، اشکال اول مرحوم آخون به مقدمه سوم اینه که نه، در اراده تکوینیه بل وجدان به حسب اونی را که ما در موارد اراده تکوینیه میبینیم، قد تتعلق به امر استقبالی، دلیل و شاهد بر این که اراده به امر استقبالی الان وجود دارد، دلیلش اینه که مکلف به سراغ مقدماتش رفته. اگر اراده نبود، اشتیاق نبود، که وجهی نداشت که مکلف به سراغ مقدمات بره. این اشکال اول مرحوم آخون به مقدمه ثالثه که برمیگرده به اراده تکوینیه. در مورد اراده تکوینیه محقق نهاوندی فرمودن همه جا باید به امر حالی تعلق بگیره، لا یمکن تعلق به امر استقلالی. معلوم آقا فرمود نه، اینطور نیست. وجه دوم اشکال اینه که اشکال دوم یعنی به این مقدمه ثالثه اینه که معلوم آقا فرمودن هر چند در تعریف اراده در کلمات عنوان شده که اینجور تعریف کردن اراده، اراده رو گفتن هی شوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد. در تعریف اراده گفتن این تحریک عضلات رو آوردن، اراده رو معنا کردن به شوق مؤکد محرک عضلات، نحو محرک عضلات شخص نحو مراد او. هرچند در تعریف اراده این کلمه محرک عضلات ذکر شده، تحریک عضلات ذکر شده، ولی مقصود از تحریک عضلات که در تعریف اراده ذکر شده، اولا تحریک فعلی نحو نفس مراد نیست، بلکه تحریک فعلی نحو مراد یا نحو مقدمات مراده. اعم هست از تحریک فعلی نحو المراد و تحریک فعلی عضلات نحو مقدمات او. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه مرادات از جهت اینکه مقدمه و معونه داشته باشن یا نداشته باشن، مقدمه که دارن مقدماتشون کثیر باشد یا مقدماتشون قلیل باشه، مرادات چون از این جهت مختلف هستن، تحریک عضلات، حرکت عضلات مرید هم مختلف میشه نسبت به مرادی که معونه و مقدمه ندارد. تحریک عضلات مباشرتا مستقیما نحو خود مراد میشه. مرادات و مقاصدی که مقدمات دارن، تحریک عضلات نحو مقدمات اون مراد میشه، با اختلافی که من حیث القلت و کثرت داره. پس این تحریک عضلاتی که در تعریف اراده ذکر شده، مقصود تحریک فعلیه. اگر مقصود تحریک فعلی عضلات باشه، تحریک فعلی نحو خصوص مراد نیست، نحو نفس المراد نیست، بلکه عام میشه. این اولا. ثانیا اصلا مقصود از تحریک عضلات که در تعریف اراده ذکر شده، مقصود تحریک فعلی نیست، مقصود تحریک فعلی نیست، بلکه ذکر این تحریک عضلات در تعریف اراده فقط برای بیان این هست که کدوم مرتبه از شوق اراده هست، برای بیان حد اون شوقی هست که تسمى بالاراده، مرتبه از شوق هست که تسمى بالاراده. مقصود از ذکر این تحریک عضلات در تعریف اراده اینه که بگن اراده مطلق شوق نیست، اراده اون حد خاص از شوق هست که مستلزم تحریک عضلاته، یعنی مستلزم تحریک عضلات هست شعنن و این لم یکن هنا که تحریکن فعلا. نمیخوان بگن حتما تحریک بالفعل در اراده باید باشه، نه، این تحریک عضلات فقط در این برای این مقصوده که اشاره بکنن که اراده اون شوق کامل هست. هر شوقی مصداق اراده نیست، اون شوقی که به اون حد نصاب برسد که نصابش اینه که تحریک عضلات باشد شعنن، نه تحریک خصوص تحریک فعلی. چرا ذکر این تحریک عضلات در تعریف اراده به مقصود از ذکر او بیان تحریک فعلی نیست، بلکه بیان حد شوق هست که تسمى بالاراده، بلکه بیان تحریک شعنی هست. چرا این تحریک عضلات در تحریف اراده رو به این معنا میگیری؟ مرحوم آخوند فرمود دلیلش اینه که به خاطر اینکه در بعضی از موارد شوق مؤکد به امر استقبالی بدون مقدمه تعلق میگیره، که این شوق مؤکد را ما در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با شوق مؤکدی که تعلق میگیرد به امر حالی یا تعلق بگیرد به امر استقبالی ذل مقدمه، بالوجدان میبینیم که اون شوق مؤکد متعلق به امر استقبالی بدون مقدمه، اون شوق اقوا و آکد هست. شوق مؤکد اقوا در اون قسم اقوا و آکد هست، در حالی که بله تحریک بالفعل، با اینکه تحریک بالفعل وجود نداره. مثلا در همین اینجا بخوایم مقایسه بکنیم، شوق مؤکدی که تعلق میگیرد به امر حالی و الف امر حالی است که شوق مؤکد به او تعلق گرفت، با امر استقبالی محتاج الى مقدمات هست. این شوق مؤکد در این دوتا را مقایسه بکنیم با شوق مؤکد متعلق به جیم که مقدمه ندارد اصلا، ما میبینیم که در بعضی از موارد آکد از اون دوتا شوق هست، آکد از اون دوتا شوق هست که در اونها تحریک فعلی وجود دارد. در حالی تحریک فعلی نحو خود مراد وجود داره، در استقبالی تحریک استقبالی محتاج الى مقدمه، تحریک فعلی نسبت به مقدمه وجود داره. ولی در این جیم که استقبالی غیر محتاج الى مقدمه باشه، اینجا تحریک با اینکه تحریک فعلی وجود نداره ولی شوق در متعلق به این آکته. پس اگر در تعریف اراده تحریک کلمه تحریک محرک عضلات نحو محرک عضلات ذکر شده، مقصود فقط بیان حد اون شوق هست، نه اینکه لزوماً باید یک تحریک بالفعلی هم وجود داشته باشه. بعد فرموده که اینکه محقق، یعنی در اینجا مقصود مرحوم آخوند اینه که اینکه محقق نهاوندی در اراده تکوینیه به حسب مقدمه ثالثه فرمودن که اراده از مراد انفکاک و تخلف نداره، منشأ اشتباه ایشان، منشأ اشتباه مستدل این است که دیده در تعریف اراده گفتن که اراده شوق مؤکد محرک عضلات، یا به تعبیر کفایه اینه که ما بله الذی آواه فی الغلط ما قرع سمعه من تعریف الاراده به شوق مؤکد اراده به شوق مؤکد محرک للعضلات. دیده که در تعریف اراده گفتن تحریک بله اراده اون شوق مؤکدی است که محرک عضلات باشه، خیال کردن که مقصود از تحریک در این تعریف خصوص تحریک فعلی نفس المراده. این کلمه محرک عضلات را دیده، به ظاهرش مثلا نگاه کرده، گفته که بس چون مقصود تحریک فعلی نحو نفس مراد هست، پس اراده به امر متأخر تعلق نمیگیره. در حالی که اولا اگر تحریک در تعریف تحریک فعلی هم باشد، اعم از تحریک نحو مقدمه و تحریک نحو خود مراده، ثانیاً اصلا مراد تحریک بیان تحریک فعلی نیست، بلکه تحریک شعنی هست، بیان حد و نصاب شوقی هست که اون شوق اسمش اراده میشه. این را در بله این وجه دوم اشکال در این عبارت کفایه از این عبارت کفایه استفاده میشه. فرمودن ولعل الذی اوقعه فی الغلط ما قرع سمعه من تعریف الاراده به شوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد. دیده در تعریف اراده اینجور گفتن و توهمه یا بله ماقرسمو یا توهمو میشه خون و توهمه یا توهمو ان تحریکها نحو همون توهمه به ماضی بخونیم بهتر و توهمه ان تحریکها نحو المتأخر مما لایکاد. در تعریف اراده این را دیده خیال کرده است که اراده تحریک عضلات نحو المتأخر ممکن نیست. ایشون منشأ اشتباه اینه، در حالی که وقد غفل این رو ملتفت نشده. وقد غفل ان کونه محرک نحوه، اگر تحریک عضلات تحریک فعلی هم باشد، این که اراده بله این که اراده محرک عضلات باشه، ضمیر به همون اراده برمیگرده. روی این حساب بعضی گفتن که کاونهوش مثلا صحیحش کاونه ها هست. قد غفل ان کاونهو یعنی کاونه ها کاون الاراده محرک نحوهو یختلف حسب اختلافهی حسب اختلاف مقاصد و مرادات فی کونهی مما لا معونت له. در بعضی از موارد اصلا مراد و مقصود در اراده تکوینی هیچ مقدمه و معونه ای ندارد، که حرکت نفس العضلات مثل اینکه شخص اراده بکنه دست خودش را تکان بدهد، خب اینجا دیگه هیچ مقدمه دیگه ای احتیاج نداره، این امر حالی است که لیس لهو مقدمه. او مما لهو معونه و مقدمات قلیله او کثیره، مرادات از این جهات مختلف هستند. فحرکت العضلات اگر تحریک عضلات به معنای تحریک فعلی هم باشد، حرکت العضلات تکون اعم من ان تکون به نفسها مقصوده او مقدمتن لهو. این حرکت عضلات ممکنه به اعتبار مقدمه مراد باشد، ممکنه خودش مورد مقصود باشد. ولی جامع ان یکون نحو المقصود، جامع اینه که علایالن به طرف مقصوده، اعم از اینه که به لحاظ مقدمه یا به لحاظ خود اون مقصود مباشرتن و بلا واسطه. این اولنی که گفتیم تا اینجای عبارت کفایه اولن استفاده میشه که مقصود از تحریک حتی اگر تحریک فعلی هم باشد، ولی تحریک فعلی اعم از تحریک نحو المقدم نحو المراد و تحریک نحو مقدماته. از این بل ثانیانش از این بل استفاده میشه که اصلا ذکر تحریک در تعریف اراده فقط برای نشان دادن حد نصاب شوقی هست که اسم اون را اراده میذارن. بل مراد هم من هذا الوصف فی تعریف الاراده بیان و مرتبت شوق الذی هو الاراده و ان لم یکن هناک فعلا تحریک ولو تحریک اصلا نباشه، بالفعل تحریکی نباشه. چرا این ذکر تحریک را در عبارت به معنای در تعریف تحریک فعلی نمیگیریم، بلکه برای نشان دادن حد اراده هست؟ فرمودن لکون المراد و مشتاق الیه کمال الاشتیاق امرن محتاق امرن استقبالیان غیر محتاجن الا تحییت مقدمه او تمهید الا تحییت معونه او تمهید مقدمه. به خاطر اینکه در بعضی از موارد این مراد و مورد اشتیاق این بله مقصود در بعضی از موارد که اشتیاق تام به او هست محتاج به تحییه مقدمه یا تمهید به تحییه معونه و تمهید مقدمه نیست. ضرورت ان شوقه الیه ربما شوق شخص به این بله به این مراد بلا مقدمه ربما یکون، به امر استقبالی بلا مقدمه ربما یکون اشد من الشوق المحرک فعلا نحو امر حالی، یا شوقی که محرک فعلی نحو استقبالی محتاج الى مقدمه است. در مقایسه مرادات و اشتیاق به مرادات در بعضی از موارد می‌بینیم که به مراد استقبالی غیر محتاج الى اراده شوقی تعلق گرفته که این شوق آکت از بقیه است. چطور میشه گفت که اراده و شوق در این قسمت وجود نداره و امر متأخر وجود نداره؟ اینم جواب برای اشکال دوم مرحوم آخون به وجه به مقدمه ثالثه. پس تا اینجا مرحوم از عبارت مرحوم آخون در کفایه دو تا اشکال به مقدمه ثالثه وارد شد. مقدمه ثالثه این بود که در اراده تکوینیه انفکاک اراده از مراد ممکن نیست، مستحیل هست. نسبت به مقدمه دوم مرحوم آخون اشکال داره. اشکال مقدمه دوم این بود که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است. وزان ایجاب به اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است. هر چه که در اراده تکوینیه از خصوصیات و آثار باشه در اراده تشریعیه و در ایجاب باید اون خصوصیات را ملتزم بشید. اشکال مرحوم آخون نسبت به این مقدمه اینه که نه، اینطور نیست. اراده تشریعیه و ایجاب در خصوصیات و آثار مثل اراده تکوینیه نیست. تا شما از استحاله انفکاک در اونجا نتیجه بگیرید، استحاله انفکاک در ایجاب و در اراده تشریعیه را. چرا اراده تشریعیه مثل اراده تکوینیه نیست، وزانش مثل اون نیست؟ فرمودن به خاطر این که در اراده تشریعیه خصوصیت اراده تشریعیه اینه که اراده تشریعیه برای طلب کردن، ایجاب کردن فعلی از عب، برای احداث دایی للعب نحو الفعل هست. اینکه طلب میکنه مولا فعلی را، عملی را از عبد، این طلب کردن، واجب کردن یا اراده تشریع کردن، اراده تشریع مولا تعلق بگیره به فعل خاص عبد، برای اینکه در نفس عبد دایی ایجاد بشود به انجام مکلف و به. خب وقتی بس ایجاب اراده تشریعه اینها برای ایجاد دایی هست، احداث دایی در اب باشه، برای انقضای دایی در اب حتما یک زمانی احتیاج هست که در اون زمان به لحاظ اون زمان تأخر پیدا می شود واجب از خود ایجاب. چرا؟ برای اینکه به خاطر اینکه اگه انقضای داهی در عبد بخواهد ایجاد انقضای داهی بشود، یعنی دایی برای عبد پیدا بشود که سمت فعل بره، باید علم به بس پیدا بکنه، تصور بکنه این فعل را به ما لهو من الفائده، که اگر امتثال بکنه موجب مشوبت هست، و بما یترتب علی ترکه من العقوبه، اگر مخالفت بکنه عقوبت داره. این خصوصیات را باید تصور بکنه. پس علم به بعض و تصور این فعلی که مورد طلب شده، تصدیق به فایده، این مراحل باید انجام بشود در موارد ایجاب تا عبد انگیزه پیدا بکنه بره سراغ انجام دادن فعل. خب این امور احتیاج به یه زمانی داره دیگه، ولو زمان رو شما بفرمایید زمان قصیر، ولی علایاله یه زمانی میخواهد. اینطور نیست که مقارنن زمان ایجاب همون زمان این فعل از ابر تحقق پیدا کنه. با توجه به اینکه ایجاب به غرض احداث دایی در ابر لانجام فعل هست و انقضاء دایی در ابر لانجام فعل احتیاج به گذشت زمان داره، به خاطر اینکه این مراحل این مراتب باید طی بشه، روی حساب همیشه فعل تحقق فعل مأمور به از نظر زمانی از زمان ایجاب همیشه متأخره. نه تنها امکان تأخر داره بلکه لزوماً متأخره، حتما باید متأخر از اون خود زمان ایجاب باشه. اصلا نمیشود مقارناً لزمان ایجاب محقق بشه. خب وقتی در اراده تشریع وقتی بله تأخر فعل مأمور به از ایجاب و از اراده تشریعیه در زمان به زمان قصیر ممکن بود بلکه لزومی بود، لازم بود، لابد من بود، انفکاکش به زمان طویل هم مانعی نداره، انفکاکش به زمان طویل هم حتما ممکن خواهد بود. اینجور نیست که غیر ممکن باشه، مستحیل باشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه در ملاک استحاله و امکان در نظر عقل که هوال حاکم در فی هذا الباب، در ملاک استحاله و امکان در نظر عقل که حاکم در این باب هست، بین طول و قصر مدت فرقی نیست. ملاک استحاله اگر اراده تشریعیه نسبت به فعل مأمور به از قبیل علت تامه باشه، خب معلومه که منفک نمیشه. اگر علت تامه نباشه انفکاک داره. در ملاک استحاله و ملاک امکان فرقی بین قصر زمان و طول زمان نیست. و وقتی بین طول زمان و قصر زمان فرقی نبود، در قصر زمان در به لحاظ زمان قصیر ما گفتیم ممکن هست اراده که مراد از اراده تشریعی تخلف داشته باشه، انفکاک داشته باشه، نه تنها ممکنه بلکه ضروری هست، این امکان به زمان طویل مثلا دو ماه یک ماه زمان متنابه هم نسبت به او هم وجود داره. روی حساب وجهی نداره که ما بله به اون خصوصیاتی را که در اراده تکوینی وجود داره در مورد اراده تشریعی هم پیاده بکنیم. لو سلمه که در اراده حاصل اشکال به مقدمه دوم اینه که لو سلمه که در اراده تکوینیه انفکاک مراد از اراده تکوینی محال باشه، ولی در اراده تشریعی اینطور نیست. در اراده تشریعی انفکاک مراد از اراده تشریعی محال نیست، استحاله نداره، ممکنه. بعد در آخر هم فرموده که این مطلب رو که ما طول دادیم این به خاطر اینه که به خاطر دفع شبهه است، والا مطلبی که گفتیم واضح هست. فرموده لعمری ما ذکرنا واضحون لا سطرت علی. این برای این دو نیست که حجاب و در خفا و در حجاب و در سطره باشه که فهم او احتیاج به تأمل خاص داشته باشه، نه، این مطلب واضح با توضیحاتی که گفتیم. اگر ما اتناب در کلام کردیم، کلام را طولانی کردیم، به خاطر شبهه‌ای، به خاطر این مغالطه و اشتباهی هست که در اذهان بعضی از طلاب پیدا شده، برای رفع این اشتباه ما این بحث را طولانی کردیم. اتنما ول اتنابو اتنما ول اجر رفع المغالطه الواقعه فی اذهان بعض طلاب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.